بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر صحیح و عام و ادله صحیحی ها و عامی ها بود. به ترتیب کفایه بحث رو دنبال میکردیم. ترتیب قبل کفایه بود، هم نکاتی که اضافه تر بود اینا رو کنارش اشاره میکردیم. ادله صحیحی ها تمام شد و همینطور بخشی از ادله عامی ها. رسیدیم به استدلال عامی ها به اخبار، روایاتی که عامی ها بهش استدلال کردن. مهمترین روایتی که مرحوم آخون نقل میکنه و دیگران هم دارن که عامی ها بهش استدلال کردن، دو تا روایت. یکی حدیث بنی الاسلام علی خمس هست و یکی هم روایت نهی از نماز در ایام حیض. اما اول حدیث بنی الاسلام علی خمس. راجع به این حدیث بخوام صحبت بکنیم، روایات زیادی داریم به این مضمون بنی الاسلام علی خمس، زیاد داریم. تو مرآت العقول آورده، توی بشارت المصطفی مال عماد الدین طبری آورده. یه خود هم با هم فرق دارم. مثلا عماد الدین طبری که متوفای 553 هست و از شاگردان حسن ابن محمد ابن حسن طوسی، فرزند شیخ طوسی معروف به مفید ثانی، خود شیخ طوسی متوفای 460، پسری داره به نام حسن ابن محمد ابن حسن طوسی که معروف به مفید ثانی، اون متوفای 511. بعد اون شاگرد، یکی از شاگرداش عماد الدین طبریه که متوفای 553. این روایت رو عماد الدین طبری تو همون کتاب بشارت المصطفی با این سند نقل میکنه. میگه اخبرنا الشیخ ابو علی حسن ابن محمد ابن حسن طوسی، که هم استادشه که پسر شیخ طوسی باشه، معروف مفید ثانی، ان ابیه میشه محمد ابن حسن طوسی، قال اخبرنا محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفید متوفای 413. ترتیب تاریخی هم میخواد زمانی هم نگاه کنید، اخبرنا خود نویسنده اصلی عماد الدین طبری متوفای 553 که فقیه و امامی و سره، از استاد مال همون دوره توقف پیدا میگن، دوران بعد از شیخ طوسی قبل از ابن ابلیس، متوفای 553. ان ابیه اخبرم او نقل میکنه. بله امامی طبری این رو گفتم چی شد؟ بله یه بار دیگه میکنم، عرض کردم عماد الدین طبری نویسنده کتاب، نویسنده این بشارت مصطفی، متوفای 553، فقیه امامی سره، میگه اخبرنا از شیخ ابو علی حسن ابن محمد ابن حسن طوسی، معروف مفید ثانی، پسر شیخ طوسی، استاد عماد الدین طبری، متوفای 511، فقیه امامی سره، ان ابی محمد ابن حسن طوسی، اینم فقیه امامی سره، متوفای 460. قال اخبرنا محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفید، متوفای 413. قال اخبرنا ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کامل الزیارات، متوفای 368-69. قال حدثني ابي محمد ابن قولوی صاحب کتاب المزاهم که روبرو مرسای گلپایگان دفنه، متوفای 329، همون سال تناصر النجوم. ببینید همه فقیه امامی سره. قال بل ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله الاشعری القمی که حدود 306 یا 307 از دنیا رفته، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که از اصحاب هادیه و از فقهای بزرگ بود در قم صاحب قدرت بود، ان الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب سراد که اینم فقیه امامی صدر، ان ابی حمزت سمالی ثابت ابن دینار، معروف به ابی حمزت سمالی. این دیگه سند اصلا یه راوی اختلافی هم توش نیست. عن ابی جعفر محمد بن علی بن الباقر امام اول اسلام قال بنی الاسلام علی خمسة دعائم، اسلام بر پنج ستون بنا شده: یک اقام الصلاة، دو ایتاء الزکات، سه صوم شهر رمضان، چهار حج البیت الحرام، پنج الولایت لنا اهل البیت. این نقل عماد الدین طبری بود تو بشارت المصطفی و لشیعت المرتضی. اگه چاپ قدیم میشه داشته باشید چاپ نجفه، صفحه 69 میشه. چی گفتیم؟ صحبت سر استدلال اعمیها به اخبار بود. دو تا روایت مهم هست این بحث، یکی روایت بنی الاسلام، یکی روایت ترک صلات در ایام حیض. داشتیم باجه روایت بنی الاسلام صحبت میکردیم که روایت بنی الاسلام عرض کردم چند جور نقل داره. یه نقلش اینه که این پنج تا رکن رو میگه و تمام، اضافه تر نداره. یک نقل دیگه داره، این نقل عماد الدین طبری بود از استادش مفید ثانی، از شیخ طوسی مفید و همینطور میومد ابن قولویه و پدر و پسر و پدر و بعدم سعد ابن عبدالله و ادامه هستن، سعد ابن عبدالله و احمد ابن عیسی و حسن ابن محبوب و ابی حمزه ثانی. یک نقل دیگه داره که کلینی نقل کرده، محمد ابن یعقوب کلینی، عن الحسین ابن محمد الاشعری، حسین ابن محمد ابن عامر الاشعری القمی که اینم فقیه امامی صدر، عن معلا ابن محمد، معلا ابن محمد میشه معلا ابن محمد البصری، البته اختلافیه، علال اقوا صدر، عن الحسن ابن علی بن الوشا که فقیه امامی صدر، قال حدثنا عوان ابن عثمان، عوان ابن عثمان الاحمر که از اصحاب الاجماعه، عن فضیل، میشه فضیل ابن یسار نهدی که اینا فقیه امامی و ثقه، عن ابی حمزه که ابی حمزه سومالی همون ثابت ابن دینار، عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام علی خمس، مشابه بالا، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، تا اینجا مشابه بالا. تا این تیکه رو اضافه تر میده که تو نقل طبری نبود، تو این نقل هست که مرحوم آخوندم این رو نظر داشته. کما بله میگه که ولم ینادی شیئا، به هیچ کم از اون ندا داده نشد، کما نودی بالولایه فاخذ الناس باربع و ترکو حاضری، یعنی ترکو ولایت را و ترکو حاضری. این هم یک نسخه. یکی دیگه هست باز کلینی داره، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم هاشم، عن حماد ابن عیسی، عن حریص، عن زراره، عن ابی جعفر، دیگه ابی حمزه شمالی تو سند اصلا نیست. اونم داره بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، همین پنج تا رو میگه. اون دو فرقی که با اینا داره، قال زراره و ای شیء من ذلک افضل، تو اونا نداره مثلا ببینید پنج تا، یعنی معلوم شد ولایت برتره، اما دیگه عمود بقیه چیزی نمیگفت. اما توی یکی داره زراره سوال میکنه کدومی که از این پنج تا افضله. فقال امام باقر میگه الولایت و افضل، ولایت برتره، لانها مفتاحهن، ولایت مفتاح اونهاست، ولوالی هو الدلیل علیهن، و امامش که دلیل و راهنمای بر اون باقی است. قلت ثم الذي يلي ذلك في الفصل، بعد زاره سوال میکنه که بعد از ولایت کدوم مهمتره. حضرت جواب میده فقال الصلاة، ان رسول الله صلى الله عليه و قال الصلاة عمود دينكم، این الصلاة عمود دين مال اینجاست. قال زاره میگه پرسیدم ثم يليها في الفصل، خب بعد از ولایت شد صلاة، بعد از صلاة کدوم مهمتره، سومیش کدومه؟ قال الزکات، لأنه قرنها بها و بعد از صلاة قبلها، بعد از نماز میگه زکات رو هم میکنه. بعد وقال رسول الله از زکات و زها تذهب و ذنوب، زکاتی که همه گناهان رو میبره. بعد میگفتم خب والذی یلی ها فی الفرض، بعد از زکات کدوم؟ قال الحج، حج میشه چهارمی، بعد میگه آخرش چی میشه؟ میشه صوم. چه صوم؟ که اینا اگر به هم بخوره، مثلا شما اگر چهار تا اولو به هم بزنی باید با خودش برگرده، مثلا ولایت نداشتی باید ولایت پیدا کنی، نماز نخوندی باید نماز قضا کنی، حجت خراب شد باید حج جبران کنی، زکاتت خراب بود باید همون زکاتو بدی، با جنس دیگه جبران نمیشن، بدل ندارن جنس دیگه، فقط صومی که اگر کسی نتونست بگیره در ایام دیگه قضا میکنه، اگر در ایام دیگه هم نمیتونه فدیه میده. عرض شود که این روایتشون روایت بنیان اسلام علی خمس که با سه مضمون متفاوت ولی همه در این مشترکن که این پنج رکن رو ذکر میکنن، ولایت را، صلات را، زکات را، حج را و صوم را، و به نوعی دلالت هم میکنن که ولایت افضل از هم است. حالا تو روایت زال دیگه بعدش کامل هم داشت که بعدش صلات و بعدش هم زکات و بعدش هم حج و بعد هم صوم به ترتیب هم. حالا این چه ربطی به اهمی ها داشته این روایات؟ اهمی ها به این روایت استدلال کردن، گفتن طبق این روایت اگر کسی ولایت نداشته باشد خب نمازش باطل است، نمازش باطل دیگه، ولایت نداشته باشه باطل، در حالی که خدمت شما هر سبت توی این روایت هر پنج تا رو ذکر میگه و ناس اخذو بالاربع و ترکو هازی، مردم اون چهارتر گرفتن، این مردم صلات داشتن، زکات داشتن، صوم داشتن، حج هم داشتن، اونتا ترکو هازی ولایت رو ترک کردن. خب اگر وجد اون برای تامل اجزای و شرایط باید میگفت اونایی که ولایت ندارن اصلا نماز ندارن، روزه ندارن، حج ندارن، نه اینکه بگه نماز و روزه و حجشون رو عقص کردن و صومشون رو ولی چون ولایت نداشتن قبول نمیشه. پس این در فاسد استعمال شده، این در نماز فاسد هم نمازه، روزه فاسد هم روزه است، حج فاسد هم حجه، صوم فاسد هم صومه. این استدلالیست که اهمیها به این روایت کرد. در عبارت آخر بارد فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالْأَرْبَ لَا يَكُونُ بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِ عبادات تارک الولایه اِلَّا اِذَا كَانَتْ اَسَانِيَ لِلْأَمْرِ، که همده مرحوم آخر تصور کرده که استدلال به این روایت برای اهم وابسته بر اینه که ما ولایت را شرط صحت بدانیم، که اگر ولایت را شرط قبول بدانیم کمه دیگه به درد نمیخوریم استدلال برای هم، اگر ولایت شرط صحت بدانیم که بعد اونی که ولایت نداره میگیم عبادتش باطل است، این موقع ما میتونیم به این استدلال بکنیم برای ارمی. ولی اگر کسی ولایت شرط صحت بدونه این استدلال جا نداره، ولایت شرط قبول بدونه، اگر ولایت شرط قبول بدونه دیگه این استدلال جا نداره. اینجا دو تا نکته عرض کنم، یکی اینکه اولا این فرمایش آخوند درست نیست، اگر کسی ولایت رو هم شرط قبول بداند باز هم استدلال برای هم مطرح میشه. چطور؟ ببینید، یعنی این حرف آخوند که فکر کرده استدلال به این روایت برای هم پیش فرضش اینه که ما ولایت را شرط صحت بدانیم و عبادات تارک الولایه را باطل بدانیم، نه مبتنی در این نیست، اگر ولایت و شرط قبول هم بدانیم باز این استدلال میاد. چرا؟ به خاطر اینکه حتی کسی هم که میگه ولایت شرط قبول اعماله و در مقام اعطاء الاجر و ثواب به اصطلاح ولایت اخذ میشه، من این ولایت شرط قبول داره باطله، ولی ولایت شرط قبوله یعنی اون آثار قبول، اون اجر، اون ثواب، اون پاداش رو بدون ولایت نمیدن. کسی هم که میگه ولایت شرط قبوله باز قبول داره که بسیاری از نمازهای مخالفین، بسیاری از روزه هاشون، زکات هاشون، حج هاشون اینا باطله. بوده چرا باطله؟ نه اینکه چون ولایت نداره مستقیما، به خاطر اینکه این میره احکام نمازش را، روزش را، حجش را، صومش را از امثال ابو هریره ها، کعب الاحبار ها، امثال اینا که زیادم هستن، از اینا میاد روایت میگیره، مستند به اینا حکم میکنه. در نتیجه نمازی که میخونه معتیون بهش مطابق با مأمورون به نخواهد بود. این نمازی که انجام میده اتیان میکنه این مطابق با مأمورون به نخواهد شد. میگیره میخوابه پا میشه میگه نماز میخونه، خب باز نمازش باطل دیگه. پس کسی هم که ولایت و شرط قبول میدونه خیلی از نماز هم رو باطل میدونه، یا روزه ها رو بنابراین که ما مغرب رو شرط بدونیم یا چون غروب افطار میکنن باطل میشه. زکاتشون که اصلا در روایت هم داره، چون این زکات رو به غیر موضعش دادن، زکات حق الناسه، باید به افرادی که مستحقشن بدن. خب این سنی بوده، مثل شیعیان که بودن به شیعیان میدن یا به سنی هایی که به شیعه نزدیک میشن، اینا هم زکات رو میدن به سنی ها میدن، افرادی میدن که مثلا سنی بشن، تسلم داشته باشن. خب نتیجهش این میشه که به اهلش ندادن، دوباره حق الناس رو به ذمهشون باقی میمونه. پس این که ما بیاییم بر این روایت استدلال کنیم بر اهم، مبتنی بر این نیست که آخوند گفته ما ولایت باید حتما شرط صحت بدانیم، باید اول تارک ولایت رو باطل بدانیم. نه، ما حتی اگر ولایت را شرط قبول هم بدانیم باز استدلال بر اهم درست میشه. چرا؟ به خاطر این که روی مسلک شرط ولایت شرط قبول باشه، بازم اینها معتیون بهشون مطابق با مأمورون به نیست. بنابراین این که برخی توهم کردن که این استدلال آخوند تشریح هم نداره بند خدا، این تشریح نداره، ولی خب بسیاری از شارحین کفایی اینو دیگه تشریح کردن. خود کفایی تشریح نداره که حتما بنابراین که برای شرط قبول، فقط میگه بطلان عبادت تارکن بله. ولی خیلی هم اینطور استفاده کردن که یعنی چون ولایت شرط صحت عبادت تارک الولایت باشه، نه ولایت شرط قبول هم باشه و مربوط به مقام اجر و ثواب و اینها هم بوده باشه، باز هم استدلال به این روایت برای اعمی معقوله، چون صلات اعمی ها، صوم اعمی ها، زکات اعمی ها غالبا معتیون بهشون مطابقه با معمور ده نیست، و چون ناشی از سوء اختیار خودشون هم بوده عذر حساب نمیشه که امثال لا تعاد بیان تشریح کن، تا اگر خطا در مستثنیات لا تعاد نباشه. این راجع به این قسمت. یه نکته دیگه هم راجع به این حدیث بگم. نکته دیگر این که یه اشاره کنیم به این که الان شرط شرط و شرط قبول بحثش باز شد. مرحوم امام خمینی معتقده، ما هم قبول داریم که ولایت شرط صحت نیست، اصلا شرط قبوله. چرا؟ شما به این روایت توجه کنید. محمد ابن الحسن به اسنادهی، مثلا شیخ طوسی به اسنادهی عن موسی بن القاسم روایت دارم میخونم در تایید این نکته که ولایت شرط قبوله، شرط صحت نیست. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن موسی بن القاسم که میشه موسی بن قاسم البجلی که فقیه و امامی و ثقه است، سند شیخ طوسی هم به موسی بن قاسم البجلی سند درست و معتبری است، در مشیخه تهذیب آمده. عن صفوان، صفوان بن یحیی الجمال که از مشایخ ثقه است، از اون سه نفری است که لا یرون و لا یرسون الا عن ثقه، و ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر زیاد که اینم از همون مشایخ ثقات، هر دو نقل کردن از عمر ابن عزینه که اونم باز فقیه هم امامی هم ثقه، عن برید ابن معاویه الاجلی که اینم باز فقیه هم امامی هم ثقه، پس سند صحیح است. در این سند صحیح عن علی عبدالله علیه السلام اومده کل عمل عمله، هر عملی که مخالف اهل سنت انجام داد، و هو فی حال نفس، از هم جفنده شامل اهل سنت، و هو فی حال نفسهی و زلالته، هر عملی که اون مخالف انجام داد در حالی که ناصری بود و گمراه بود از طریق اهل بیت نبود. ثم من الله علیه و عرفه الولایه، بعد خدا بر او منت گذار و او را به راه اهل بیت کشان. فانه یؤجر علیه الا الزکا، اینا دیگه اعاده نمیخوان، فقط کی اعاده داره؟ زکات. چرا؟ لان فانه یعیدها، بعد از اینکه سنی شیعه شد مستفسر شد، صلاتش رو نمیخواد اعاده کنه، صومش رو نمیخواد اعاده کنه، حجش رو نمیخواد اعاده کنه، فقط چی رو باید اعاده کنه؟ زکاتش رو. چرا؟ لانه وضعها فی غیر موازعها، توی زکاتی رو که پرداخت کرده به اهلش نداده. لانها اهل الولایه، چون این زکات مال شیعیان بوده، مال به کس دیگه، فقط زکات باید حاله کنه. خب ببینید، نمیگوید نماز او باطل است، روزه او باطل است، حج او باطل است، همش باطل است، منتها چون ما ولایت رو الان نداشت باطل است. تعلیل نمیاره برای بطلان به اینکه ولایت نداشته، تعلیل میاره برای بطلان زکاتش، لانه وضعها فی غیر موضعها. اگر ولایت شرط صحت عمل بود و کسی که ولایت نداشت عملش باطل بود، نباید تعلیل میامد و لانه وضعها فی غیر موضعها. خب بگو لانه ولایت نداره دیگه، و این تعلیم عام بود. تعلیل آورده لانه وضعها فی غیر موضعها، پس معلوم میشه که چرا؟ لانها لأهل الولایه. پس زکاتش باطل بوده، نماز و روزه و حجش لزوما باطل نبوده. بله اگر مطابق نباشه با مأمور به باطله، الانم گفتم، ولی نه که ولایت نداشته، بلکه چون مطابق با مأمور به واقعی نبوده. اما اگر مطابق بوده باشه اشکال نداره، مثلا نمازی بخواند مثل بقیه نماز میخواند، اینم بخواند خلال ان حضرم باشید. حالا اگر اتفاق افتاد، مثلا آمد در جماعت امام جماعت شیعه اقتدا کرد تقییتا لشیعه، یا مثلا محرم نداشت سرش رو خاک گذاشت رو زمین گذاشت، جوهلت لیل ارض مسجدن و تورا، مثلا زمین بود، نه اینکه رو فرش و موکت، نه رو زمین گذاشت. خلاصه اگر اونها اگر معصیون بهشون متهمون باشه درسته، فقط زکات رو میگه باطله، لانه وضعها فی غیر موازعها. پس معلوم میشه که ولایت شرط صحت نبوده، ولی باید تعلیل به ولایت میگن. فقط هم همین یه روایت نیست، روایت دیگر هست، برید ابن معاویه از امام صادق علیه السلام، اونم باز همین مضمونه که تعلیل میاره وجوب قضای مستفسر در زکات به لعنه و زعافی غیر موضوع، میگه بقیه عاده نمیخواد پایین ما. باز روایت دیگری هم هست در همین موضوع، خواستید مراجعه کنید. امام هم توی امام خمینی هم در چهل حدیث صفحه 577 و 578 این رو بحث کرده که ولایت شرط صحت نیست، شرط قبوله. بله اگر معصوم بهش مطابق و مأمور به نبود از اون جهت بود. خب این هم یه رویه. برگردیم، پس صحبت بر سر استدلالی بود که اعمی ها کرده بودند به روایت بنی الاسلام. عبارت آخون این بود که لا یکون بناهم علا بطلان عبادت تارک الولایه. از این عبارات خیلی استفاده کرده بودن خیلی ها، که میخواد بگه که بنابراین که ولایت شرط صحت باشد استدلال همینی ها. عرض کردید که نه، این استدلال میاد ولو ولایت رو شرط قبول بدونی، از جهت عدم مطابقت معصوم و مأمور به میاد، و علاوه که ولایت هم اصلا شرط صحت نیست و شرط قبول است، کما اینکه از تعلیلی که در اون رواب در مورد زکات و مدود لنده و وضعاتی فیر موزاین استفاده است. اما با همه این حرفا، با این روایت نمیتوان اهم را اثبات کرد، با این روایت نمیشه اهم را اثبات کرد. چرا؟ چون نهایت حرف اینه که شارع در اینجا امام باقر علیه السلام نماز را، روزه را، حج را، اینها را در موارد فاسد به کار برده. خب به کار برده باشه، استعمال کرده. مگر صحیحی منکر استعمال در اهمیه؟ استعمال که نظامیست. اهمی هم استعمال در صحیح رو قبول داره، اون تا خلاف ظاهر میدونه قریده میخواد. اهمی هم استعمال در صحیحی هم استعمال در اهم رو غلط نمیدونه، اون تا استعمال مجازی و خلاف ظاهر میدونه براش قریده میخواد. نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه که صلات و زکات و صوم استعمال شده هم در فاسد. خب استعمال هم دیگه که خود آخوند هم در کفای نقد داره. نقد دومی هم مرحوم آخوند در کفای کرده، گفته که اصلا این روایت در اهم استعمال نشدن، این صلات و زکات و صوم در فاسد به کار نرفتن. میگیم به چه دلیل؟ میگیم به قرینه بنی الاسلام و علی خمس که اول این روایت هست. در تمام این سه دست روایاتی که بود، چه اونی که عماد الدین طبری نقل کرده بود از فرزند شیخ طوسی با سند صحیحه که اون اضافه را نداشت، چه اونی که مرحوم کلینی نقل کرده بود از حسین بن محمد اشعری که باز میخوند به امام باقر از طریق ابی حمزه سمانی که اون اضافه رو داشت که آخوند هم همون آمون تو کفایه، و چه اون نقل سومی که اصلا توش ابی حمزه هم نیست، زراره میخوره از امام باقر که مفصله و بعد حتی بین این پنجتا هم تقدم هاشون هم میگه، تمام اینا اولش داره بنی الاسلامو علی خمسته یا علاو خمسد دعائم، مثلا توی اعتماد دین طبری داره علاو خمسد دعائم، کل این داره بنی الاسلام و علاو خمسد، اون روایت زاده داره بنی الاسلام و علاو خمسد اشیا. پس اینا قرار بنا و ستون برای ساختمان اسلام باشن. قطعا نماز فاسد، حج فاسد، روزه فاسد، اینها مبنا و ستون برای دین نمیشن. به قرینه بنی علیها اصلا در همین روایت هم در صحیح استعمال شده، حتی شما اهمی هم باشید ولی اینجا استعمال در صحیح است. خب ممکنه شما سوال کنید که چطوری شما میگید منظور صحیحه در حالی که در ادامه روایت میگه عبادت اونها مثلا باطل است، حالا یا به جهتی که ولایت ندارم یا در خیلی از موارد، حالا نه همه جا ولی خیلی جا باطل است چون مطابق با مأمورنده نیست. مرحوم آخوند دیگه این اشکال نداره، میتونه عقص بحثب اعتقاده هم باشد، یعنی منظور عقص اعتقادی باشد، چون خودشون فکر میکردن نمازشون صحیحه، روزشون صحیحه، حجشون صحیحه، گفته صحیح در این استعمال کرد، مجاز بحثب اعتقاده هم میتونه بوده باشه. نظیر اون که به حساب به سامری در قرآن میگه ونظر الهه، یعنی اله به اعتقاد خودت. اینجا هم داره میگه اسلام رو پنج ستون بنا شده، الناس اخذو به اون نماز به اعتقاد خودشون، صوم به اعتقاد خودشون، حج به اعتقاد خودشون، ولی چون ولایت نداشتن ازشون قبول نمیشه، به اعتقاد هم بوده. این از این. اما به نظر میرسه این حرف آخوندم حرف خوبی نیست. این جمله آخرش اینجا بعید عقص به حسب، یعنی یه بحثی هست که اینجا عقص عملی مراده یا عقص اعتقادی، این بحث باید بشه. ظاهر باید اون که منظور عقص اعتقادیه، ولی به نظر میاد عقص عملی منظور بشه، یعنی اون نمازی که انجام دادن، به نمازی که اعتقاد دارن صحیح، نمازی که انجام دادن و حتی صحیح هم انجام داده باشن، چون ولایت نداشتن قبول نیست، اخذ عملی باشه. حتی این تأثیر توی بحث صحیح هم نداره، ولی چون آخوند تذکر گفته که این اخذشون به حسب اعتقاد هم بوده، برام تذکر میدم که نه، اخذ میتونه اعتقاد هم باشه که آخوند گفته، ولی به احتمال قوی تر اخذ به حسب عمل هست، یعنی نمازی که به عمل کرده هم و حتی مطابق با مأمورم به واقعی هم بوده، اما چون اینها ولایت نداشتن قبول نمیشه. روزه ای که انجام دادن، حجی که انجام دادن، حتی اگر مطابق با مأمورم به واقعی هم نبوده راست بوده، بازم چون ولایت نداشتن از اینها قبول نمی شود. این هم راجبه الاعیان با روایت بسید جمع می کنند. صحبت بر سر استدلال اهمی ها و اخبار بود. اولین روایاتی دو دست روایات مورد نظر اینها هست، مهمتره، یکی روایات بنی الاسلام هست، یکی روایات من از عبادت در ایام اقرا، من از صلات ایام حیض. در مورد دسته اول عرض کردید که اینها یه روایتیست، سه دسته روایت هم. یه دسته مثل اونی که امام الدین طبری نقل کرده که اون ادامه رو نداره و سند صحیح هم داره، راوی اختلافی مثل توش نداره. یکی اونی که مرحوم کلینی نقل کرده که آخوند هم همونو نقل کرده که این ادامه رو هم داره و ناس اخذون الاربعه رو داره. یکی دیگه هم که زراره نقل کرده، اصلا اون دوتا راویشون ابی حمزه شمالی بود، اینو زراره نقل کرده که اون اصلا بین این پنجتا مراتب افضلیت هم درست میکنه. و در هر سه دسته گفته شده که کسی که ولایت نداشته باشه اون نمازش روزش بقیه قبوله. این استدلال مبتنی برای نبود، دارم جنبندی میکنم، مبتنی برای نبود که ما ولایت را شرط صحت بدانیم، بلکه حتی اگر ولایت را شرط قبول بدانیم، به لحاظ اینکه در خیلی موارد معتی و به مطابق مأمور و به نیست، این استدلال برای عملی مطرح میشه. و خدمت شما هر شبت اصلا ما ولایت را شرط قبول میدانیم، شرط صحت نمیدانیم، به غیر اون چند تا روایتی که عرض کردم که تعلیل داشت لمده و زعها فی غیر موضوع که مرحوم امام هم در چل حدیث گفتم. ولی با وجود با این روایت قول اهم ثابت نمیشه، چون اولا این مجرد استعماله و استعمال اهمه و ثانی اصلا معلوم هم نیست در اهم استعمال شده باشه، به غریده بنی الاسلام این میتونه همون صلات تام، روزه تام و حج تام به اینها چون ولایت ندارم قبول نیست. این هم نقطه بعد بود که هست کنم اون اخذو بالاربع هم که تو مطلع وقت داره، فا اخذم ناس به اربع و ترکوها به این، اون میتونه اخذ اعتقادی باشه و اخذ عملی. این کلام در مورد این دست دسته بود. سوالی داشتید بعد تو سروش ترفیه هم نشد تو ایتا بفرستید تمام. حالا تا کلاس ها برقرار بشه فلان راشید. دسته دوم از روایاتی که نامش استنام میکنن روایات دعش سلات ایام اقرایی هست. این روایات به این شکل در منابع دست اول شیعه ما نیست، یعنی ما تو منابع دست اول شیعی چون تو اوال لالی هست، تو منابع دست اول شیعی ما نداریم دعش سلات ایام اقرایی، ولی همین مضمون رو داریم. میخونم براتون. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی در کافی جلد 6 صفحه 79، ان علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، ان علیه ابراهیم ابن هاشم، ان ابن علی عمر، محمد ابن علی عمر ابن زیاد که از مشایخ ثقاتی، خب علی ابن ابراهیم صاحب کلینی که فقیه امامی و ثقه، علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، ابی ابراهیم هاشم اول من نشریس کوفیین به قوم، ان ابن ابی عمر از مشایخ ثقات که لا یرمون و لا یرسون الا ان ثقه، ان یونس ابن یعقوب که میشه یونس ابن یعقوب بجلی، که البته اگر هم نمیدونستیم که همین که ابن ابی عمر ازش نقل میکرد و ما دلیل اقوایی داشتیم وثاقتش به قاعده مشایخ ثقات ثابت میشد، ولی حالا اگر هم کسی مشایخ ثقات رو قبول داشته باشه، اصلا یونس ابن یعقوب بجلی که تو این سند هست، این فقیه هست، امامی هست، ثقه هست، حتی دوره فتحی شده ظاهرا، ولی بالاخره از فتحیه بودن هم برگشته. خب در این روایت داره قال، روایت که شیعه داریم اینه، قلت لعلی عبدالله علیه السلام المرأتو تردم ثلاثت ایام او اربعه، زنی 3 روز یا 4 روز خون میبینه. حضرت جواب میده تدع الصلات ما دامت تردم ما لم یزل عشره. روایتش اینه، دع الصلات ایام اقرایی که مثل نقل به معنا میده، میگه تدع الصلات اون زن نماز را باید رها بکنه مادامت تردم، تا زمانی که خون میبینه، مالم یه جزل اشرف، یعنی از ده روز عبور نده، چون از ده روز عبور کنه خب یه استعاجه میشه دیگه. این مضمون هست. خب حالا در اینجا حضرت میگه تدع الصلات مادامت تردم، نماز رو ترک کنه تا وقتی که خون میبینه. درست؟ خب این ترک کردن نماز استدلالش به عمی به چه صورت؟ گفتن این ترک کردن نماز، این نماز تام الاجزای و شرافی که قدرت نداشتی، نه باید به امر مقدور تعلق بگیره، به امر غیر مقدور که تکلیف فنا نداره، چه امر باشه چه نه. وقتی توی روایت میگه تدع الصلات مادام تردم، نه میکنه از این صلات، خب باید اون یه صلات مقدور باشه، بر صلات تام الاجزای و شرائط صاحب قدرت نداره. پس معلوم میشه منظور از صلات در این روایت ما یسما فی العرف صلاتن بوده، که حائض بر ما یسما فی العرف صلاتن قدرت داره، نه بر صلات تامت الاجزاء و شرائط. این استدلال شده. پس گفتن به این روایت استدلال کردن برای اهم، گفتن اینجا میگه تدع الصلات مادامت تردم، تدع الصلات مادامت تردم. خب این تدع الصلات مادامت تردم چه صلاتیست؟ ما یسما فی العرف صلاتن. چرا؟ چون حائض قدرت بر صلات تام الاجزاء و شرائط نداره، تا بعد حضرت بیاد اون را صلات تام الاجزاء و شرائط معنع کنه. پس این نهی از صلات خدمت شما هست کرد همون عرفیه هست، ما یسما فی العرف صلاتن هست، و اینو شاهد قرار دادم برای استدلال بر اهم. خب این راجبی مرحوم آخوند هم دو تا جواب، یه جواب که تو روایت قبلی هم گفت جواب مشترک بود، که اینجا حد اکثر چیزی که ثابت میشه استعماله، ثابت میشه که این روایت استعمال شده در اینجا صلات در اهم، ولی استعمال صلات در اهم چیز رو ثابت نمی کنه، چون صحیحان منکر استعمال که نیستن، غایت الامر استعمال مجازی، کما اینکه اهمی هم منکر استعمال از صحیح نیستن، صحیحان منکر استعمال در اهم نیستن، مثل مجازی میدونن، خلاف ظاهر میدونن، غیره میخوان، به صرف استعمال چیز ثابت نشه. نگید که شما دیروز توی وقت شیعه هم به استعمالتون میکردید، من اونجا اعتراض درست میزدم، نه یه استعمال و دو استعمال، استعمالات عدیده میابردم، اعتراض درست میکردم، با اعتراض حالا یا به صورت زمینه برای تبادل یا دلیل مستقل اهم رو اثبات میکردم، ولی این دوتا استعمال ها که نمیشه، که این یه جواب، یه جواب خاص هم میده، میگه شما چجوری این جواب آخون جواب پاکیزه است، توی قبلی هم پاکیزه بود، اینجا هم پاکیزه است، که اینجا مجرد استعمال، هم تو روایت بنیال اسلام جواب خوب بود همینجا. اما یک جواب دومی هم میده آخون که محل بحث شده، و اون جواب دومی ده، شما برای این که بگید اینجا در اهم استدلاش به چه دلیلی آوردید؟ گفتید به خاطر این که اگر این بخواد در صحیح استعمال شده باشه، از اونجا که حائض قدرت بر صلات صحیح نداره، این روایت میشه نهی از غیر مقدور، تدع الصلات متعلق میشه به غیر مقدور، چون قدرت بر صلات تامل اجزا و شرط نداره. اما اگر در ما یسما فی العرف صلاتن باشه میشه مقدور، و چون تکلیف به یک امر مقدور تعلق میگیره، در نتیجه چون تکلیف به امر مقدور تعلق میگیره، پس این صلات باید به معنای ما یسما فی العرف صلاتن باشه. این دلیل شما بود، این دلیل مخصوص شما یه پیشفرض قرار دادید که این نهی نهی مولوی است، اگر این نهی نهی مولوی باشه متعلق باید مقدور باشه، و چون این آدم قدرت نداشته پس بنابراین این تکلیف باطل میشه. اما وقتی که این خدمت شما عرض شود نهی نهی ارشادی باشه، متعلق عوامر و نواهی ارشادی که لازمش مقدور باشه، چرا؟ در عوامر و نواهی تکلیفی غرض اینه که ما الزامش کنیم، وادارش کنیم که انجام بده یا ترک کنیم، خب این باید قدرت داشته باشه که انجام بده یا ترک کنه، که بعد ما دعایی درش یاد کنیم که این به خاطر این دستور من انجام بده یا ترک کنه، باید مقدور باشه. ولی در عوام و نواهی ارشادی لازم مطلق مقدور باشه، چون اصلا میگه ارشادش میکنه دیگه، چون تو قدرت بر انجام این کار نداری اصلا این کار انجام نده. ارشاد باشد به بطلان نماز حائض در ایام حیضش، ارشاد باشد به بطلان. پس در صورتی که در صورتی این استدلال شما به قول و عمل به این روایات منطقی بود و معقول بود، در صورت این منطقی و معقول بود که نه نه یه تکلیفی بود، مثلا پیشفرد شما این قرار دادید که این تکلیفیش، پس متعلق باید مقدور باشه، پس صلات باید صلات عام باشه، چون صلات شرعی مقدور حائض نیست. ولی اصلا کی گفته این تکلیفی؟ این صلات ارشادی باشه، و اگر ارشادی باشه دیگه لازم متعلق مقدور باشه، اصلا داره ما میفهماند ارشاد میکند که چون تو قدرت نداری وقت صرف این کار نکن، برو یه کاری انجام بده، تو قدرت بر نماز در این ایام نداری. لذا اصلا اون استدلال شما بینید اثرش چیه؟ اثرش اینه اگر نهی که توی این روایات، حالا درسته روایات دهش صلات ایام اقرق به این شلمان اوال لالی بود تو منابع شیدا، ولی مضمونش که بود براتون هم خوندم، تدع الصلات ما دامت تردم ما لم یجز العشره، اگر بگیم این تدع الصلات نهی مولوی است، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ بعد اگر این زن حائض بره تمرینم خدمت شما عرض شود یا به هر دلیل نسبت به شر نده رجاءا انجام بده، بازم حرام، چون اگر نهی نهی تکلیفی باشه حرمت میشه ذاتی، ذات عمل صلات میشه حرام. اما اگر نهی نهی ارشادی باشه، ارشاد و عدم قدرت باشه، دیگه اون عمل حرمت ذاتی پیدا نمی کنه، حرمتش میشه حرمت تشریعی. لذا اگر زنی مثلا تمرینن لولده ها تعلیمن لولده ها بره این نماز رو انجام بده و بخواند، دیگه حرام نخواهد بود. این اثر این که ما بگیم نهی مولویه یا ارشادیه اینه که اگر مولوی باشه حرمت ذاتی پیدا می کنه، بعد تعلیمی و تمرینی هم باشه حرام میشه. اگر ارشادی باشه ارشاد و عدم قدرت میشه، حرمتش میشه تشریعی. لذا اگر کسی تعلیمان لولده ها رفت انجام داد دیگه حرمتی پیدا نمی کنه، رجعان انجام داد دیگه آبادی پیدا نمی کنه. و عرض کنم که اینجا نه ارشادیه و حرمت حرمت تشریعیه. از کجا اینو میگیم؟ اینم بگم و این استدلال تمام بشه. از کجا اینو میگیم؟ روایاتی هست در مورد جمع بین تروک حائض و اسفال مستعاضه یا احتیاط در اون ایامی که شک می کنیم بین حیض و استعاضه، بحث احتیاط. فقهای زیادی هم دارن که در ایام شک حائض احتیاط کنه، جمع کنه بین اعمال مستعاضه و تروک حائض. یکی از چیزهایی که همه فقها تا اونجایی که من دیدم مخالفی ندیدم، تا اونجایی که من گشتم، حالا نمیگم استقصانم تام بوده، تا اونجایی که ما گشتیم هر چقدر که دیدیم از فقهای قدیم و جدید که گفته بودم احتیاط کنه، گفته بودم نماز رو رجاعا به جا میاره، یعنی گفته بودم در جمع بین اعمال مستعاضه و تروک حائض که میخواد احتیاط کنه نماز را رجاعا به جا بیاره. اگر نهی توی این روایات ذاتی بود، این نهی نهی تکلیفی بود، حرمت میشد حرمت ذاتی. حرمت اگر ذاتی باشه دیگه به قصد رجاع نمیتونه انجام بده، اصلا اون عمل میشه مبغوض به هم میشه. ولی اگر نهی نهی ارشادی باشه، ارشاد به عدم قدرت باشه، دیگه ذات العمل مبغوض نمیشه. در میده اگر کسی این رو به قصد رجا انجام بده حرمتی پیدا نمی کنه، چون اون رو تشریع میشه، یه ذاتی میشه. ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم از اون روایات و فتاوای قدما که قائل شدن، هم روایات داره هم فقهای فراوان بهش فتوا دادن، که در جمع بین اعمال مستحاضه و تروک حائض گفتن نماز را به قصد رجا احتیاطاً انجام بده، کشف میشه که نماز بر حائض حرمت ذاتی نداشته، حرمتش حرمت تشریعی بوده. از این به دست میاد کشف علمی میشه که پس نهی هم که به این صلاح تعلق گرفته بوده نهی مولوی تکلیفی نبوده، بلکه نهی ارشادی بوده. وقتی نهی ارشادی باشه متعلقش میتونه یک امر غیر مقدور باشه. پس اصلا معلوم نیست که در ده صلات ایام اقرای تو تعبیر آخون یا اون روایت هستی تدع الصلات مادامت تردم مالم یجوز العشره، اصلا معلوم نیست که صلات در صلات عرفی ما اصلا ما فی العرف صلات هم به کار رفته باشه، در تام الاجزم به کار رفته باشه، از باب ارشاد و عدم قدرت مانعی ندارد، که علی الاقوا هم همین گونه است به دلیل کشف علمی از روایات خدمت شما عرض شود جمع روایات فتاوای فقها در جمع بین اعمال حائض و تروک مستعاضه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.